أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون سالک از عالم طب و برزخ گذشت به عالم روح وارد می شود و سپس مراحلی را طی می کند که انشاءالله تعالی شرح آن به تفصیل خواهد آمد. اجمال آن این است که سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهیه را نموده، کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود می رسد. بس در بیان اجمالی مراحل سیر الالله بود. در جلسه گذشته فرمودن که در قدم اول انسان باید کسرات عالم خارج رو از نفس خودش دور بکنه و سعی بکنه به گونه‌ای باشه که تعلقش از امور دنیویه و کسرات مادیه قطع بشه، و در مرحله دوم باید کسرات خیالیه رو از نفس خودش دور بکنه و تعلقش رو از اونها ببره. وقتی که از این دو مرحله فارغ شد میرسه به عالم روح و سپس عالم فنا و عالم بقا. تفصیل مسئله رو بعداً در مباحث آینده مطرح می‌فرمان. اینجا اجمالاً بیشتر به بحث از عالم بقا و نهایت سیر الالله پرداختن. اجمالاً سروران مطلع هستن که مباحث این کتاب تقریباً بر اساس کتاب رساله سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم، یعنی مرحوم علامه طباطبایی دقیقاً اون کتاب رو تدریس نمی‌کردن، ولی بر اساس کتاب رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم که البته منصور مرحوم بحرالعلوم است، بر اساس اون مطالب رو از خارج بیان می‌فرمودن و شاگردانشون استفاده می‌کردن. لذا محتوای کتاب رو اگر حوصله کردید ملاحظه کردید تقریباً منطبق بر اون کتاب دارن بیان می‌کنن و جلو می‌رن. مرحوم علامه بحرالعلوم در اون کتاب در اوائل بحث شروع فرمودن از مقصد سفر الالله صحبت کردن و اشاره به عالم بقا داشتن که اون اشاره به عالم بقا به شکل تفصیلی تر در اینجا منعکس شده. می فهمن انسان وقتی که از عالم برزخ عبور کرد، قدم بعدی این استش که به عالم نفس وارد میشه. در عالم نفس حقیقت نفس خودش رو که مجرد تام هست و از هر گونه امور مقداری و مثالی خارج استش مشاهده میکنه. تو اون دفعه عرض کردیم تو عالم خارج که ما باش سر و کار داریم، موجودات جسمانی دارای طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل و این خصوصیات هستن. در عالم از عالم طب که خارج میشیم به عالم مثال وارد میشیم، در عالم مثال هم به همین کیفیت موجودات دارای رنگ و شکل و خصوصیات جسمانی هست. شما مثلا وقتی که خواب میبینید در عالم خواب دقیقا موجودات دارای طول و عرض و ارتفاع هستن، رنگ دارن، شکل دارن، اندازه دارن. انسان توی یک مکانی در عالم خواب میدوه، حرکت میکنه، میپره، چیزی رو بر میداره، چیزی رو میگذاره. لذا عالم مثال مثل عالم طب که ما درش هستیم دارای خصوصیات جسمانی است، ولی انسان میتونه از عالم طب و مثال هم صعود بکنه، بالاتر بره، وارد یک عالمی بشه که تو اون عالم دیگه هیچ خبری از خصوصیات جسمانی نیست. اون عالم عالم تجرد محض، یعنی اونجا با یک حقایقی طرفه که اون حقایق هیچ گونه خصوصیات جسم و جسمانی رو نداره. نمونش خداوند متعال در ما هم قرار داده، یعنی ما هم اگر یه مقداری تأمل بکنیم، تفکر بکنیم، همین حقایق رو میتونیم فی الجمله حس بکنیم، فی الجمله لمس بکنیم، دریافت بکنیم. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید هر کدوم از ما در درون نفسمون صفات نفسانی داریم، مثل محبت مثلا، مثل امید مثلا، مثل خوف و امثال اینها. اگر یه مقداری درباره مفهوم محبت تأمل بکنیم، یعنی گاهی در خودمون فرو بریم تأمل کنیم که این محبتی که من دارم محبت یعنی چی؟ چطوریه؟ چه خصوصیاتی داره؟ می‌بینیم خب ما محبت رو دریافت می‌کنیم، حس می‌کنیم، می‌فهمیم که هست. اما اگر از اون بپرسن این محبت مثلا چه رنگیه، میبینیم رنگی نداره. اگر از اون بپرسن که این چه شکلیه، مربع، مثلث، مستطیله، میگیم شکل نداره. اگه بگن محبت کجاست، بالاست، پایینه، راسته، چپه، میبینیم جا براش نمیتونیم تعیین بکنیم. در عین اینکه دریافت میکنیم که هست، حقیقتش رو، تحققش رو باور داریم، اما سنخش، خصوصیتش، حالتش با موجودات مادی یا موجودات مثالی سازگاری اصلا نداره. از اینا ما میفهمیم که پس یه سنخ دیگه، یه نوع دیگه موجودات هم هستن. که حالا در ما ادراک اینا خیلی کمرنگه، خیلی مات و مبهمه، ما خیلی خوب امور مجرد رو حس نمی کنیم. ولی در همه ما خداوند یک نمونه هایی، یک رگه هایی از اینها رو به ودیعت گذاشته که انسان میتونه در اینها تأمل بکنه و در اینها فرو بره. خیلی از حالات نفسانی ما همینطوری است. مثلا ترس هم از همین بابه. یا مثلا شما گاهی ممکنه احساس بست بکنید، مثلا بهتون این احساس دست بده که مثلا در اثر یک عمل صالح، یک کار خیری، یه حال نشاط و سبکی یا نورانیتی در شما به وجود آمده. یا در اثر یک گناه و یک معصیتی مثلا نعوذ بالله احساس کنید که یک تیرگی، سنگینی، خستگی رو نفس شما عارف شده. اگه بخواید بررسی بکنید، مثلا فکر بکنید که این نورانیت یا نشاطی که در شما حاصل شده چجوریه، میبینید حس میکنید اونا یه دریافتی ازش دارید، اما اون دریافت، دریافت مثالی، حسی، جسمانی نیست. عالم روح یا عالم نفس حقیقتش اینطوره، یعنی یه عالمی است که انسان وقتی واردش میشه اونجا واقعا توی عالمی است، ولی تو اون عالم که هستش هیچ گونه از موجودات مقداری که دارای ابعاد و اندازه و مقدار هستن رو اونجا دریافت نمیکنه. جلسه قبل به مناسبت درباره معنای حرکت کردن یه انسان از یه عالمی به یه عالم دیگه صحبت کردیم با هم. عرض شد که نمونه خوبش که خداوند در همه انسان‌ها قرار داده مسئله خوابیدنه، که انسان وقتی میخوابه واقعا از یه عالمی میره توی یک عالم دیگه. همین مسئله و همین خصوصیت توی مرحله بعدی اتفاق میفته، یعنی انسانی که از این عالم جدا شده بود رفته بود توی یک عالمی مثل عالم خواب، که البته عالم خواب شرافتی نداره، همه دارن، درسته؟ یه انسانی محل بحث ماست که با مجاهده، با مراقبه، با تلاش، با اختیار خودش میتونه بره تو اون عالم صعود کنه و برگرده. گاهی مواقع از همون عالم مثال منتقل میشه بالا، میره میره توی یک عالمی که اونجا عالم تجرد محضه. ما وقتی میخوابیم بیدار میشیم، اگه ما بگن تو این مدت کجا بودیم، میگیم خواب بودیم. میگیم خب کجا بودیم؟ میگیم مثلا داشتم اینجور میدیدم. شروع میکنیم تعریف کردن یه سری امور جسمانی، رفتم یه جاده‌ای بود مثلا اینطور بود، اونطور بود، یه خونه بود، خصوصیات رو بیان میکنیم. اون عالم، انسانی که از این عالم گذشته گهگاهی به اراده خودش و اختیار خودش چیکار میکنه؟ از این عالم تعب جدا میشه، از عالم مثال هم جدا میشه، میره توی عالم دیگه قرار میگیره. که تو اون عالم وقتی برگرده ازش بگن توضیح بخوام بگن خب چه خبر، کجا بودی، دیگه نمیتونه توضیح بده کجا بودم. میگه یه همچین دریافت هایی داشتم، یه همچین حس هایی داشتم، ولی چیزی تماشا کرده باشم، چیزی دیده باشم، شنیده باشم، بویده باشم، لمس کرده باشم، از سنخ حواس پنجگانه و محسوسات به طور کلی خارجه. خب اینم میشه یک مسافرت دوم. پس مسافرت اول سفر از عالم طبع به عالم برزخ، مسافرت دوم سفر از عالم برزخ است به عالم نفس. تا اینجا به تعبیر آدم سفر میکنه، یعنی آدم خودش از یک منزلی به یک منزل دیگه وارد میشه، باز از یک منزل به منزل دیگه وارد میشه. از اینجا به بعد به تعبیر دیگه سفر تمام میشه، یعنی دیگه جاده تهش بسته است. انسان بخواد خودش بره توی یک قدمی جلوتر و بالاتر به این معنی راه نداره. میگن کسی از اینجا اگر خواستش یک قدم جلوتر بره، مرحله جلوترش مرحله فناه. دیگه مسافرت کردن و حرکت کردن معنی نمیده. خب فنا یعنی چی؟ حقیقت فنا یه حقیقت خیلی پیچیده و مغلق و مبهمیه. مثلا نه ماها خیلی اینو کامل میفهمیم، نه میتونیم بیان بکنیم. ولی حالا حقیقت در ضمن یه مثال اینو عرض میکنم، فقط شما اینو عنایت داشته باشید که همیشه تو دروس و حوزه هم میگفتیم المثال مقرب من وجه مبعد من وجوه. یه مثالی از یه جهت مسئله رو نزدیک میکنه، گاهی از ده جهت مسئله رو دور میکنه. در یه مثال آدم باید عنایت داشته باشه که اون جهت مثال چیه، دقیقا تشبیه که میخواییم بکنیم از چه جهت داریم تشبیه میکنیم. ببینید فرض بفرمایید یک انسانی رو مثل بنده در مقابل بنده یک میکروفونی هستش، یه صدای الان از یک میکروفون وارد در بلندگو میشه، از بلندگو به گوش شما میرسه. اگه به شما بگن این صدا از بلندگو هست، اونا میگن بله. ولی بپرسن این صدای بلندگو از کجا میاد، طبیعتا میگن خب از میکروفون میاد دیگه، یعنی بلندگو از خودش به تنهایی اثر نداره. اگه بپرسن این صدای میکروفون از کجا میاد، میگن از دهان این گوینده، یعنی مبدا این صدا از دهان این گوینده است. اگه بپرسن این صدایی که در دهان این گوینده هست از کجا میاد، میگن طبیعتا این اثر نفسشه، چون مثلا بنده که الان گوینده هستم اگر یه لحظه دیگه بمیرم روح از بدنم جدا بشه، دیگه هم که اثری از بدن بنده سر نمیزن. یعنی یک اثری از یک سلسله عبور میکنه، از یه جایی ظهور پیدا میکنه، ظهورش الان از بلندگوست، ولی که صدورش مثلا کجاست؟ از نفس گوینده است. حالا بنده گوینده تا یه حدی خودم هستم و صدا از خودم تولید میشه. یعنی الان شما اگر بخواید مثلا فرض کنید گوینده این مطالبی که دارین صداشو میشنوین محک بزنین، ارزیابی کنید، حرفاشو مثلا میاریم بررسی میکنین، میگین خب اینقدرش غلطه، اینقدرش درسته، اینجاشو بد گفت، اینجاشو خوب گفت، معلوم میشه این انسانی که مبدع این سخنان بود وزنش و قدرش و قیمتش اینه، درسته، این طرز طبیعیشه. حالا ممکن است اینجا تصور کنید، فرض بکنید نفس بنده که الان مبدع این صدا هست و مبدع این اثر هستش از کار بیفته، همینطور که نفس من در بدن تصرف میکنه، بدن در میکروفون به تعبیری در بلندگو اثر میگذاره، یه حقیقتی بالاتر از بنده بیاد در نفس بنده تصرف بکنه، از کانال نفس بنده بیاد اثر بگذاره. ما نظیرشو گاهی مواقع با یک تفاوت تو این عالم مثلا در قضیه هیپنوتیزم کردن میبینیم که یک کسی را مثلا میخوابونن درش تصرف میکنن، دیگری که او را هیپنوتیزم میکنه مفاهیمی رو به او القا میکنه، بعد اون مفاهیم رو شما از زبان این آدم میشنوین، ولی اگر بپرسین این حرفا مال کیه، میدونیم این حرفا مال این آقا نیست، این حرفا رو یه نفر دیگه داره در او القا میکنه، داره از او ظهور و بروز میده. حرفایی که یه نفری در حال هیپنوتیزم شدن میزنه معیار سنجش اون آدم نیست. یعنی اگه بخوایم اون آدم رو بسنجیم، نمیگیم ببین فلان حرف رو زد معلومه اینطوریه، اتفاقا میگیم این حرفا مال خودش نیست، با این حرفا نمیشه اینو سنجید، اگه حرف بد میزنه نشانه بدی اون نیست، اگه حرف خوب میزنه نشانه خوبی اون نیست، این بنده خدا این وسط بی اثر شده، اثر از کس دیگه است، این فقط شده مجرای اثر، شده واسطه در ظهور و بروز اثر، درسته؟ این قضیه شبیه قضیه فناست. یعنی آدمی که به تعبیری هیپنوتیزمش میکنن، بچه شبه شده دقت کنین، از چند جهت فرق میکنه، از یه جهت مثل کسی است که در مقام فنا قرار گرفته، یعنی خودش دیگه مظهر آثار، منشأ آثار نیست، اثر از کس دیگه میاد، در او ظهور و بروز پیدا میکنه. انسان تا وقتی که مثلا بیداره خودش منشأ اثر کارهایی رو تو این عالم انجام میده، وقتی که میره تو عالم مثال مثلا میخوابه، تو عالم مثال هم خودش منشأ اثره، ولی یه مرتبه دیگه خودش، لذا خودش در خواب، خوابم که میبینه، کارهایم که تو خواب میکنه بر وفق ملکاتش و بر وفق اخلاقیات خودشه. انسانهایی که خواب میبینن هم خوابشون سلخیت با نفسشون دارن، هم کارهای با نفسشون. مثلا یه کسی توی خواب ممکنه مثلا یه میوه مشتبهی مثلا بیاد بهش تعارف بکنن، کسی که ملکه تقواش خیلی زیاده حتی تو خواب هم از اون میوه مشتبه نمیخوره، اونی که ملکه تقواش کم داره میخوره. البته انسان ها معمولا تقواشون در خواب کمتره، این طبیعیه، یعنی ظهور و برود مثلا صفات سعیه در جسم خارجی کمتر اتفاق میفته، تو خواب بیشتر اتفاق میفته، ولی به هر حال عالم خواب هم ظهور و برود خود انسانه، ظهور و برود کسی دیگه ای نیست. میتونه همین آدم با این خصوصیاتش بره تو عالم نفس، تو عالم نفس هم خودشه، اما از عالم نفس بالاتر دیگه کسی راه نداره. عالم نفس بالاترش میشه عالم اسماء و صفات الهی و به تعبیری ذات الهی. عالم اسماء و صفات الهی به تعبیری سمده، توپره، جای خالی نداره که ما بریم درش نفوذ بکنیم، اونجا هرچی که هست هست، اونجا تغییر درش به هیچ نوعی از انواع تغییر راه نداره، نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه. خب انسان اگه خواست به عالم اسماء و صفات راه پیدا کنه چجوری راه پیدا میکنه؟ میگن میخوای به اینجا راه پیدا بکنی، تو نمیتونی با این تو بودنت اینجا بیای. تا وقتی که تو هستی به اینجا راه پیدا نمیکنی. تو میتونی در برابر این عالم اسماء و صفات فانی بشی، همونطوری که بلا نسبت بلا تشبیه اون شخصی که هیپنوتیزم میکرد در دیگری حاکم میشد، عالم اسماء و صفات الهی در تو حاکم میشه. وقتی عالم اسماء و صفات الهی در تو حاکم شد، تو به تعبیری تو هستی ولی به تعبیری تو نیستی. یعنی تو بدن سر جاش از بین نرفته، همون روح سر جاش از بین نرفته، اما دیگه آثاری که از تو سر میزنه اون آثار مال تو نیست، اون آثار از جای دیگه ای داره میاد. تو به جای این که بیای بگی من میخوام برم بالا تو اون عالم، باید در مقابل اونجا لنگ به زمین بندازی، تواضع کنی، بگی من اصلا نیستم، خودتو رها بکنی تا او در تو چی بشه، تا او در تو حاکم بشه. اون که در تو حاکم شد، بعد از این مثلا تا دیروز زید فرضی، حسن آقای فرضی که راه میرفتش میگفتیم حسن آقا آمد، حسن آقا رفت، حسن آقا نشست، حسن آقا پاشد. خب اشاره میکردیم به کی؟ اشاره میکردیم به نفس حسن آقا. در واقع نفس حسن آقا منشأ این کارا بود. اگر این نفس به یه جایی رسید که خودشو در مقابل عالم اسماء و صفات الهی به زمین زد، بعد اسماء و صفات الهی درش حاکم شد، دیگه از اونجا مدیریت میشد، دیگه اگر دیدین داره میاد و میره و میشینه و پا میشه، دیگه نباید بگیم حسن آقا این کارا رو میکنه، چون این آثار از کجا داره میاد؟ از یه عالمی بالاتر. اما این که از عالم بالاتر میاد، نه اینکه این رفت اون عالم، چون اون عالم راه یافتنی نیست. لذا عرفا بزرگان وقتی به اینجا میرسن میگن این باید در بالایی فانی بشه، یعنی خودش دیگه نباشه، دیگری در او حاکم باشه. این میشه یه درجه از فنا. خب حالا یک مرحله دیگه. قبلا اگه از ما میپرسن آقا تو کی هستی، ما وقتی که خیلی دنیا زده هستیم، وقتی میخوام میگیم من کی هستم، شروع میکنیم بدنمونو توصیف کردن، میگیم من یه آدمی هستم، مثلا قدم اینقدر، وزنم اینقدر، خونمون اینجاست، مثلا فلان تاریخ به دنیا اومدم، فلان تاریخ مردم. این مال اینه که خب یه خیلی دنیا زده ایم، یعنی فقط وقتی میخوام توصیف کنیم بدنمونو توصیف میکنیم. همین آدم وقتی که میخوابه، تو خواب اگه یکی ازش بپرسه تو کی هستی، کیو توصیف میکنه؟ بدن مثالیشو توصیف میکنه. یعنی مثلا اگه تو خواب الان با یک لباس مثلا سفید بلندی باشه، مثلا یک قیافه مثلا فرض کنیم کذایی، شروع میکنه میگه من یه آدمی هستم، یک لباس سفیدی تنم، مثلا محاسنم اینقدر، موم اینقدر، قدم اینقدر، خصوصیات اون عالمو توصیف میکنه. یعنی تو هر عالمی که میره وقتی ازش میپرسن تو کی هستی، از اونجا خبر میده. اگه این شخص اومدش تلاش کرد، مراقبه کرد، مجاهده کرد، از این عالم مثالش گذشت، به برکت گذشتن از عالم مثال رفت تو عالم مجردات، تو عالم مجردات که خودشو پیدا میکنه، میبینه خب خود من که نه این بدن مادی است، نه این بدن مثالی. اگر ازش بپرسن تو کی هستی، این اصلا وقتی میخواد به خودش اشاره کنه نمیتونه به بدنش اشاره کنه، چون تو اون درجه، تو اون حالت بدن یک امر زیادی میبینه جدای از خودش، تو اون پایین افتاده، مثل یه عروسه که خیمه شبادی تو دستشه. خب واقعیت هم اینه، یعنی ما وقتی این بدنمون راه میره، در واقع ما که راه نمیریم، ما تو یک موتنی نشستیم، از اون بالا داریم بدنمون رو مثل یک عروسه که خیمه شبادی راش میبریم، بعد میاریمش، مینشونیمش، ولی از بس با این معنوس نیستیم، اشتباهی خودمون رو این بدنه میدونیم، میگیم من اینجا نشستم، با اینکه هر کدوم از ما بخوایم درست حساب بکنیم باید بگیم من یک کسی هستم که بدنمو الان اینجا نشوندم، ولی اصلا اینجوری صحبت کردن برامون سخته، یادم مثلا خنده دارم باشه، ولی خب واقعیتش اینه دیگه. به خاطر همین هم از که وقتی میمیریم مثلا روح از بدنمون جدا میشه، تا این مدتی مثلا متحیریم، سرگردانه، میگه اگه اون منم پس چرا اون پایین افتاده، اگه من این هستم که دارم از بالا نگاه میکنم پس چرا اینجوری، همه چیم به هم میرزه نظام عالم. ولی آدم اگه از قبلش تونسته باشه خودشو پیدا کرده باشه، فهمیده باشه که خودش این بدنش نیست، خودش یه حقیقتی است ورای این بدن، که این بدن رو حرکت میده، میبره، میاره، موقعی هم که میخواد بمیره کاملا احساس میکنه که این بدن مثل یک لباسی بود از تنش در آورد، ولی خودش که سر جای خودش هست. حالا این آدمی که رفته تو عالم نفس، مثلا تو عالم نفس مستقر شده، اگه اون موقع ازش بشه بپرسیم آقا تو کی هستی، در جواب ما میگه من یه حقیقتی هستم، مجرد، نورانی، جدای از همه خصوصیات جسم و جسمانی. گاهی موقع خودش انقدر با عظمت و وسعت میبینه که مثلا میبینه نورانیتش به کل این عالم اجسام احاطه داره، اصلا شروع میکنه یه حرفایی که مثلا ما کردیم پایین میشنویم، مثلا نعوذ بالله میگیم مثلا این چیه، مثلا حرفای ناسواب میزنه، ذهنش مثلا از اعتدال خارج شده، مجنون شده، این حرفا چیه؟ شروع میکنیم متهم کردنش، میگه من مثلا به همه جا احاطه دارم، من همه جا هستم. ولی خب راستی راستی اون تو اون عالم که خودشو درک میکنه واقعا هم چنین حقیقتی درک میکنه، فقط هم مال اون نیست، حقیقت نفس بنده هم همینجوری، حقیقت نفس شما هم اینطوریه، ما هم اگه تکون بخوریم بریم تو اون عالم حقیقت نفسمون همونجوری درک میکنیم، ولی فعلا اینقدر تعلق به خودمون داریم که وقتی میگیم من، منمون همیشه بدنمونه، همین بدن مادی. تو خواب میگیم من بدن مثالی، باز داریم میام تو بیداری میشیم بدن مادی، گم میکنیم خودمون این فرصت. خب حالا هر کسی مقام فنا رسید، از این افقم رد شد، وقتی از این افق رد شد یعنی دیگه اونی که داره حرف میزنه، اونی که داره کار میکنه، نه این بدن است، نه حتی همون نفس مجرد. اگر ازش بپرسیم آقا تو کی هستی، در جواب چی میگه؟ میگه من اسم خداوند متعال هستم. درسته؟ ما میگیم یعنی چی اسم خداوند متعال؟ میگه من حقیقت علم خدا هستم، من قدرت خدا هستم، مثلا من عالم و قدیر و حی و... ما میگیم داره کفریات میگه. درسته؟ ولی اون تو عالم خودش کفریات نمیگه. چرا؟ چون تو عالم خودش کس دیگه داره صحبت میکنه، این که صحبت نمیکنه که، این تو این موطن، تو این مقام که قرار گرفته از حقیقت خودش تنزل کرده، رها کرده خودش رو، تقریبا حقیقت خودش رو انداخته، دیگری در او حاکم شده. به تعبیر روایت شریفه قرب فراز و قرب نوافل که خب سندش هم خیلی محکم و سنی و شیعه به طرق مختلف نقل کردن، خداوند فرمود بنده من قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه تا جایی که میشه چی؟ حتی کن تو سمع الذی یسمع به، من میشم گوش او که میشنوه. درسته؟ و ید الذی یبطش به و لسان الذی و عین الذی یبصر به یا یبصر به، یعنی چشمش میشه خدا، گوشش میشه خدا، دستش میشه خدا. خب این تعابیر مال ما که نیست، تعابیر مال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هم شیعه نقل کرده هم عامه. از این حالا یه قدم جلوتر، یه قدم بنده پریدم در واقع، هنوز تو عالم اسماء و صفات بوده. تو عالم اسماء و صفات وقتی از ائمه علیهم السلام میپرسن، ائمه علیهم السلام میگن نحن الاسماء الحسنا، ما اون بالاترین و بهترین اسماء الهی هستیم. خب اسماء الهی حقایقی هستن تو عالم بالا، خداوند فرمود مثلا تو روایات مکرر داریم مضامینش تو آیات هم هست که خداوند عالم رو که می‌خواست خلق بکنه اول اسماء الهی خلق شدن، بعد به واسطه این اسماء الهی بود که عوالم خلق شدن. ولی یه آقای مثلا حضرت امام صادق علیه السلام یه گوشه نشستن، میگن ما اسم الهی هستیم، ما همونی هستیم که قبل از خلقت آسمان و زمین خدا خلقش کرده بود. خب ما اینو نمی‌فهمیم. چرا؟ چون ما فکر می‌کنیم امام صادق علیه السلام این بدنن. میگم آقا شما که این موقع تازه به دنیا اومدین، چند وقت دیگه مثلا تو این دنیا هستین، چطور میگین من اونی هستم که قبل از خلقت آدم بود؟ یا این همه روایت داریم ائمه از مقام نورانیات خودشون صحبت کردن، فرمودن مثلا ما قبل از خلقت حضرت آدم بودیم، ما مثلا قبل از خلقت آسمان و زمین. چرا؟ چون اونا مالی افقی است که اون تو اون افق اصلا دیگه نه امام صادق به این بدنشون اونجا حضور دارن، نه امام صادق علیه السلام به مرتبه مثالشون اونجا حضور دارن، نه امام صادق علیه السلام به مرتبه نفسشون اونجا حضور دارن. اون عالم عالم فناه. امام صادق علیه السلام اگه میفرمان نحن الاسماء الحسنا، این به چه اعتباره؟ این به اعتبار این استش که یعنی تعیین خودشون رها کردن، یه حقیقت دیگه در اون حضرت قائم شده که اون حقیقت دیگه مال امام صادق هم نیست، لذا میفرمان نحن. اونجا مقام، مقام چی است؟ مقام جمعیته، مقام من نیست، مقام ماست. چرا؟ چون تو اون مقام رسول خدا هم اونجا هستن، امیرالمومنین سلام اونجا هستن، امام سجاد هم هستن، حضرت امام صادق هم هستن، همشون هستن. چون همه به همون حقیقت متصلن، همه تو همون حقیقت فانی هن. اون حقیقت در نفوس همشون تصرف میکنه، لذا نمیشه بگیم آقا بالاخره ما نفهمیدیم شما اسماء الحسنا هستید یا مثلا امام باقر یا امام سجاد، میگن فرق نمیکنه. اون مقام، مقام وحدت. تو مقام وحدت من و تو و شما نداره، هر کسی که مجاهده کرد، این مراتب رو طی کرد، فانی در اسماء الهی شد، اونم میگن اهل الاسماء الحسنا. در واقع اون نمیگه، در واقع اسماء حسنا از زبان او اینطور میگه. لذا همین خصوصیات شما میتونید بر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم تطبیق کنید، میتونید بر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هم تطبیق بکنید. اختصاص به 14 معصوم که نداره که، هر کسی که رفت تو اون عالم واقع شد، لسانش همین لسانه، حرفش همین حرف. خب این میشه فنای در اسماء صفات. حالا یه قدم از اینجا بالاتر هم میشه رفت، بالاتر میشه رفت به تعبیر یعنی پایین‌تر میشه اومد، چون فنا دیگه، یعنی آدم بره بالاتر، نه اینکه ما بریم بالاتر، چون ما که اونجا راه نداریم. ما که تو مقام عبودیت مطلقه در اومده بودیم، از اراده و خواست و منش خودمون خارج شده بودیم، خودیت خودمون رو رها کرده بودیم، دیگری در ما حاکم شده بود، یعنی عالم اسما و صفات حاکم شده بود، خداوند اگر بخواد یه درجه دیگه این نفس را کمال بده، کمالش به چیه؟ به این است که به تعبیری یه درجه دیگه بهش عبودیت میدن، خود خدا در وجود او حاکم میشه. یعنی اینکه تا به حال تو عالم اسما و صفات بود، اگه تو اون عالم میخواستش درباره خودش صحبت بکنه، اسما و صفات رو درک میکرد، علم رو درک میکرد، حیات رو درک میکرد، قدرت رو درک میکرد، خصوصیات عالم اسما و صفات رو درک میکرد، حالا یه جهت دیگه، درجه دیگه چی شد؟ ترقی پیدا کرد، میره توی یک عالمی به تعبیر مسامحی، ولی دقیقش کسی وارد جایی نمیشه، فانی میشود در ذات الهی، اونجا دیگه هیچی درک نمیکنه، حتی علم و حیات و قدرت و این حرف هم که اونجا خبری نیست، چون در مقام ذات خداوند دیگه خصوصیات اسما و صفات هم باقی نمونه. از میگن فنا، تعبیر میکنم به فنای چی؟ فنای در عالم ذات، درسته؟ خب حالا اگر فرض کنیم کسی تو عالم فنای ذاتی حرف بزنه، باید چی بگه؟ باید یه چیزایی بگه که از دید ما فقط کفریاته، ولی در متن واقع کفریات نیست. یعنی اگر بتونه حرف بزنه، اگر بتونه حرف بزنه، فقط میتونه چی بگه؟ بگه ان الله، چون زبان خودش که نیست، زبانش از زبان خداونده که از دریچه نفس او داره صحبت میکنه. این همون شعر معروف مرحوم شیخ محمود شبستری است که فرمود روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. اون درختی که خداوند در قرآن فرمود به حضرت موسی میگفتش که انی ان الله، درخته میگفت انی ان الله؟ درخته که نمیگفتش که، درخته فوقش مثل یه بلندگو بود، درسته؟ اونی که صوت از او صادر شده بود، یعنی اون انه انی ان الله به کی اشاره داشت؟ به خدا اشاره داشت. حضرت موسی هم اشتباهی نگرفتن که بگن این درخت خداست، مثلا فهمیدن ندای الهی است از مجرای چی؟ از مجرای یک درخت. خب اگر یک درخت میتونه مجرای ندای الهی بشه، یه انسان هم میتونه مجرای ندای الهی بشه، ولی که خداوند متعال اولیاش رو از این حرفا حفظ میکنه. چرا حفظ میکنه؟ چون عموم مردم یه همچین تحملی، یه همچین فهمی ندارن. این بدبختی ماست که اگر امیرالمومنین علیه السلام یه موقع بیان مثلا بگن انی انا الله، ما فکر میکنیم امیرالمومنین گفتن، بعد میگیم شما که مخلوق بودی ادعای الوهیت کردی، این اشکال از ماست. حقیقت مسئله چیه؟ باید بگیم امیرالمومنین اینجا در مقام عبودیت مطلقن، اصلا سخن از جای دیگه میاد، از زبان امیرالمومنین. بذار روایاتی هم داریم از امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین فرمودن انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن، اینجور چیزا. خب اینا اگه سندش درست باشه، در واقع یعنی امیرالمومنین علیه السلام تو اون موقعی که این کلمات عالم رو میگفتن، از حیث فنایشون میگفتن، نه این انا اشاره به خودشون باشه، یعنی میخوان اشاره کنن به نهایت عبودیت. از اینجا معلوم میشه پس فنا در واقع چیزی جز عبودیت نیست. قیافش اینه که آدم میره بالا، ولی واقعیتش اینه که آدم چه همونی هم که داره از دست میده، داره خودش از همه جهت خالی میکنه، تهی میشه، تهی میشه، تهی میشه، تا خداوند در او باشد. میگه من نباشم و خدایا تو به جای من باش. لذا اینکه مثلا بعضا توهم کردن، گفتن در مقام فنا مثلا عرفا معتقدن که آدما خدا میشن، درسته؟ هیچ کسی داره همچین فکری نکرده. اصلا فنا یعنی نیستی، فنا یعنی نبودن، خدا شدن یعنی که آدم بره یه جایی تبدیل بشه به چیز دیگه. خداوند متعال نه تبدیل به چیزی میشود، نه چیزی به او تبدیل میشود. خدا که هیچی، عالم اسما و صفات هم کسی راه پیدا نمیکنه، درسته؟ تبدیل شدن به خدا شدنی نیست. اما میشه که انسان در مقابل خدا به نهایت عبودیت و ذلت و بندگی در بیاد، بعد تو اون مقام نهایت و عبودیت و ذلت و بندگی دیگه خودش در خودش حاکم نباشد، دیگری در او حاکم باشه، فعلش از دیگری باشه، اسمش از دیگری باشه، صفتش از دیگری. خب بله میشه، یعنی میشه آدم خودش به تعبیری نباشه، دیگری به جای او چیه؟ باشه.
موقعی که این مقام بشه ادراکات چی میشن؟
خب نه دیگه، کسی که تو مقام فنا هستش دیگه ادراک مدراک نداره دیگه، دیگه تمومه دیگه، یعنی تو اون عالم اصلا دیگه هیچی درک نمیکنه، چون کسی که خداوند زمامش درک اونجا فقط خدا هست و بس، که خدا هم از قبل بوده است، نه اینکه خدا الان اینجا است، خدا از اول بوده است و بس، خدا خودش را میشناخته است و میشناسد، الان خدا در او حاکم شده، خدا در او حاکم شده، یعنی این که تا به حال خودش رو داشت به جدا میدید، مستقل میدید، افعال و صفاتش از خودش نشأت میگرفت، دیگه از خودش نشأت نمیگیره. لذا کسی هم که تو حالت فناست، اونجا دیگه کاری ازش سر نمیدانه. همه اتفاقات، همه خصوصیات مال بعد، حتی کسی که تو عالم فناست اگه ازش بپرسیم خیلی خوش میگذره اونجا، میگه اصلا اینجا نمیگذره، نه خوش میگذره نه بد میگذره. میگن همه خوشی ها، همه لذت ها، همه اینها مال موقعی که از فنا بر میگرده طرف. مثل که شما مثلا میرین تو عالم خواب یه خواب خیلی خوبی میبینین، درسته؟ وقتی بیدار میشید آثار مثلا تو خواب فرقی، مثلا خواب میبینین رفتن کربلا، حالا رو رفتن اربعین زیارت، مثلا ما اینجا خواهش میبینیم مثلا، درسته؟ خواب میبینیم رفتیم مثلا کربلا، بیدار که میشین آثار انبساط و سرور و مثلا شادمانیش تو نفس شما چیه؟ هست. خیلی سر حال از خواب بلند میشین. کسی که میره تو حالت فنا وقتی بر میگرده تنزل پیدا میکنه، تو اون تنزله چی هستش؟ یه احساس انبساط و سرور و فرح خیلی زیادی در نفسش احساس میکنه. میبینه مثلا یک نشاطی پیدا کرد، یک نورانیتی پیدا کرد، یک نورانیت از قبل نبود، درسته؟ ولی اینا مال چی هست؟ مال عالم نزول از فنا. تو خود حالت فنا خودش هیچ ادراکی مطلقاً نداره، چون فرض نیست که این به اصطلاح خودش نیست، یا به اصطلاح میگن تعینش از دست داد. تعینش از دست داد یعنی چی؟ یعنی خودش که مبدا اثر بود، مبدا یه کاری بود، یه اثری ازش سر میزد، تو این حالت، تو این شرایطش اثری از اون سر نمیزنه. خب میگن هر فنایی به دنبالش داره، به دنبالش یک بقایی داره. حالا یا نگین بقا، بگین هر فنایی به دنبالش یک تنزلی داره، یعنی به یه تعبیر انسان صعود میکنه، دوباره چی میشه؟ دوباره برمیگرده. خب این ادامه پیدا میکنه، یعنی شخصی که دنبال خدا میگرده هی جذبات الهی میاد، در اثر جذبات الهی از خود بی خود میشه. از خود بی خود این قصه دیگه
فنای در شما.
وقتی که این از خود بی خود شد، در اثر از خود بی خود شدنش یه حالاتی درش، یه آثاری درش پدید میاد. وقتی دوباره بر میگرده، در اثر برگشتن اون آثار و خصوصیات در خودش پیدا میکنه، درست؟ این خصوصیت هست و هست و هست تا وقتی که یه کسی به فنا تام برسه. کسی که فنا تام براش اتفاق افتاد، وقتی که برگرده انگار بردنش توی کوره، قشنگ سوزوندنش، خالصش کردن، برگردوندنش، به اصطلاح اون وقت میشه هرچی از مخلصین. مخلصین یعنی کسانی که خالص گردیده شدن. مخلص اسم مفعوله، یعنی کسی که دیگه پاکش کردن، دیگه هرچی ناخالصی، خرابی، فساد درش بوده از بین رفته. خب ما هممون نفس داریم، چون نفس داریم، انانیت داریم، همیشه در معرض سقوطیم، در معرض خطریم، هر لحظه‌ای ممکنه که بدتر بشیم. اگر کسی رفت تو حالات فنایی، به مقام فنا رسیده، ببین فنا تام رسید، وقتی که برمیگرده دیگه ناخالصیاش پاک میشه. ناخالصیاش که پاک شد، دیگه از شر شیطان در امانه، میشه صفات مخلصین که حالا جلوتر یه 15 20 صفحه جلوتر کم کم بهش میرسیم. اینی که برگشت اصطلاحاً بهش میگن وارد مقام بقا شده، درسته؟ حالا مقام بقا یعنی چی؟ اسم بقا رو چرا گذاشتن روش؟ پس ببینید وجه تسمیه فنا تقریبا معلوم شد. فنا به معنای معدوم شدن نیست، یعنی آدم وقتی فانی میشه نیست نمیشه، هیچ و پوچ نمیشه، درسته؟ اون بدنش سر جای خودش هست، روحش هم سر جای خودش هست. چیشو از دست میده؟ تعینش نیست میشه، یعنی این که تا به حال صفاتش و افعالش و خصوصیاتش از یه افق خاصی سر میزد، دیگه وقتی وارد اون عالم میشه دیگه این صفاتش و خصوصیاتش از اون افق خاص سر نمیزنه، تعینش فانی میشه. باز دوباره که بر میگرده دوباره خودشو پیدا میکنه، میگه اه من اون آدم قبلی هستم. یعنی باز دوباره به خودش که نگاه میکنه، میپرسیم شما کی هستی؟ دوباره شروع میکنه صحبت کردن، میگه من فلانی ام، فرزند فلانی، نفسم اینه، بدنم اینه، روحم اینه، همه مراتبش رو دوباره نگاه میکنه، درک میکنه. کسی که تو حالات فنایی است اصلا ادراکات جسمانی دیگه نداره، کلا اینجا فارغه. ولی دوباره که به عالم بقا برمیگرده همه خصوصیات عالم بقا هم باش برمیگرده. کسی که تو عالم فنایی، بله دیگه، تو خود اون اوج حالت فنایی بدنش اصلا مثل یک انسان بیهوش از کنار میفته. مثلا وحی الهی وقتی بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشد، توی اون وحی هم انواع اقسامی داشت. گاهی مثلا میومد در مرتبه مثلا ظاهر جبرئیل مثلا متمثل میشد، مثلا به شکل دهیه کلمی که اصحاب هم میدیدن. گاهی مثلا در مرتبه مثلا نفس پیغمبر بود. گاهی مواقع وحی چی بود؟ وحی بدون حجاب. اون جایی که وحی بدون حجاب بود، حضرت گوشه بیهوش میافتادن. درسته در بدنشون یه خصوصیاتی منعکس میشد، مثلا اگه بر مرکب سوار بودن انقدر فشار این بدن شدید میشد که داره مثلا پشت مرکب مثلا خم میشد از فشار، یعنی انقدر به این بدن فشار میاد، عرق میریختن مثلا. ولی حضرت تو این عالم ظاهر به حسب ظاهر ادراکی نداشتن، دریافتی چیه نداشتن.
گفتن ازش بپرسیم
تسامح کنه، گفتن اگر ازش بپرسیم اگر بتونه حرف بزنه. تا واقعا تو عرفان هم بحثی دارن که کسی که تو عالم فنا هست که نمیتونه اناالحق بگه، چون اصلا درک نمیکنه که درسته. اینایی که معمولا اناالحق میگن یا مال عالم بقاه که حالا میرسیم، یا مال اون بینابین خروج از حال فنا و بقا، مثل آدمی که تازه از خواب بیدار شده که بین خواب و بیداریه، درسته، هنوز انگار داره یه ذره خواباشو دنبالش میبینه، یه ذره صدای ساعت رو میشنوه، صدای اطرافیانو میشنوه. تو اون عالم هستش که انسان مثلا یه دریافتایی داره نمیتونه بفهمه بالاخره تو کسرت تو وحدت کجاست، یه حرفایی ممکنه بزنه که خیلی به مذاق ما خوشایند نیاد، که البته خداوند اولیاء خودش معمولا از این جهات هم حفظ میکنه. چرا؟ برای اینکه این جور جهات رو مردم عالم کثرت اشتباه میفهمن، اشتباه که بفهمن اسباب دردسر میشه، لذا اولیاءش معمولا محافظت میکنه که همچنین بر زبانشون جاری نشه. مثلا و بعضی هم که اشتباه گفتن اگر مثلا نقلش درست باشه خب نشونه یک درجاتی از نقصشونه. به هر حال کسی که میاد تو عالم بقا دوباره میشه مثل بنده و شما، ولی بنده و شمایی که رفتیم تو کوره در اومدیم، یعنی خصوصیت اولش اینه که پاک میشه، این یه خصوصیتش. خصوصیت دومش اینه که وقتی برمیگرده اتصالش به اون بالا دائما هست، لذا هر چند از گاهی هی میره و میاد. یعنی کسی که از عالم فنا برمیگرده اینجوری نیست که دیگه فنا تموم بشه، دیگه حالات فنایی نباشه، نه، اونم هی باز دوره در عباداتش، در مناجاتش، در خلواتش هی حالات فنایی تکرار میشه. این چیزایی که تو احوال مثلا ائمه علیهم السلام میخونیم، مثلا یه حالی داشتن حضرت مثلا در امیرالمومنین علیهم السلام نماز شب که میخوندن مثلا مکرر اتفاق میفتاد که قش میکردن. به حسب ظاهر ما که از بیرون نگاه میکنیم مثلا ابو الدرداء میگه ظاهرن میگه مثلا رفتم دیدم مثلا حضرت مثلا چوب خشک افتادن، مثلا اومدم در خانه حضرت زهرا گفتم مثلا بیاین امیرالمومنین مثلا افتادن دارن از حال میرن، حضرت زهرا فرمودن طبیعی است عادی است زیاد این اتفاق میفته. خب ما میگیم مثلا حضرت مریض شدن، مثلا میگیم حضرت انقدر قصه خوردن از هوش رفتن، ولی وضعیت و حالت اونا بالاتر از ایناست. یعنی یک نوع دریافتاش که کلا از این عالم تب چی میشن منسلخ میشن کنده میشن، درسته. حالا گرچه ما بحث عالم ظاهری ها مثلا شما تو روایت مثلا میخوین امیرالمومنین علیه السلام مثلا مریض شده بودن، چند روز بود مریض بودن، مثلا ضعف بر حضرت غالب شده بود، خب ما ظاهر ظاهرش رو میبینیم، اما حالا این ضعفی که عارض شده بود مال این بود که مثلا امیرالمومنین مثلا مریض بودن، بدنشون مثلا میکروب و ویروس و اینا رفته بود. همیشه اینجوری نیست، خیلی از اینا که تو روایت میخونین حالات فنایی است که بر وجود امام عارض میشه، واردات توحیدی سنگین، حضرت به حضرت ضعف کرده گوشه میافتن. بعد اینا گاهی مواقع دو روز سه روز به خصوص قبل از رسیدن به مقام امامت اتفاق میفته، آثارش در بدنشون منعکس میشه، درسته. اینا دیگه دکتر بردنی هم نیست، درمان کردنی هم نیست، از اون عالم داره میاد. وقتی کسی عالم بقا برمیگرده خب این صعودش به عالم فنا اتفاق میفته، هی میره هی میاد، هی میره میاد. یه خصوصیت دیگه اش هست که وقتی کسی تو عالم بقا میاد به اصطلاح جمع الجمعی پیدا میکنه. حالا اینا رو بعدن مفصل‌تر ان شاء الله میرسیم، فقط غرض اینه که اینجا یه مقدار کلیتش ترسیم بشه از ابهام در بیاد. ببینید ما الان هیچ کمون جمع الجمعی نداریم، یعنی چی؟ حالا از بچگی مثال بزنیم، ما وقتی بچه هستیم اصلا جمع الجمعی نداریم، یعنی همیشه اینجوریم که مثلا خیلی کوچیک هستیم، وقتی که مثلا صدای کسی رو گوش میکنیم دیگه نمیتونیم کتاب بخونیم، وقتی کتاب میخونیم صدا رو نمیفهمیم، وقتی مثلا فرض کنیم به یک تلویزیونی نگاه میکنیم، به یک تصویری نگاه میکنیم دیگه مثلا فرض کنیم لامسامون خیلی کار نمیکنه. بچه وقتی مثلا تماشای تلویزیون میکنه شما هیچ صداش نمیفهمه، چرا؟ چون جمع الجمعی نداره. بچه وقتی مثلا سر سفره نشسته داره غذا میخوره، اگه باهاش صحبت بکنیم یه ذره حواسش به حرف ما پرت بشه، قاشق اونجا که برات دهنش میذاره تو لبش مثلا چپه میکنه میریزه، نمیتونه لامسشو با باسرش با هم کنترل کنه یا لامسشو با سامعش با هم دیگه کنترل کنه. خب بنده و شما الان بزرگ شدیم، مهارتای پیدا کردیم، تمرین کردیم، یه نوع جمع الجمعی پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی جمع الجمعی فقط در این حد که بین سامع و باصره و لامسه و اینا تقریبا جمع میکنیم. یعنی همینجور که مثلا فرض این تلویزیون نگاه میکنیم، غذامون هم میخوریم، مثلا شاممون هم کار میکنه، حرف هم میزنیم، درسته؟ همه رو همون موقع اگه نفری هم مثلا یه مشکونی به پامون بگیره دردشو میفهمیم، همزمان چیکار میکنه؟ کار میکنه. چرا؟ چون نفسمون یه سعی پیدا کرده. البته اگه همونجا خیلی محو مثلا تماشای مثلا تصاویر متحرک تلویزیون باشیم، ممکنه اون موقعی مثلا پامون خونی هم بشه متوجه نشیم، چند ثانیه بعد بفهمیم کما که مثلا کسی که گرم بازی مثلا فوتبال هستش وقتی پاش زخم میشه نمیفهمه، چون نفسش همه اطراف و جوانه و با هم دیگه نمیتونه تو خودش جا بده. خب از این بدتر این که ما وقتی میخوابیم دیگه بیداری رو از دست میدیم، تو خواب که میریم ما بیداریمون دیگه نیست، امرامون دیگه بیداری، هر اتفاقی بیفته نمیفهمیم. چرا؟ مثلا اگه یک ضربه محکم به بدنمون بزنن یه دریافتی تو عالم خواب پیدا میکنیم، وقتی که بیدار میشیم هیچی از خوابمون نمیمونه دیگه. یعنی الان که بیداریم، حالا بنده که اینجوریام شما احتمالاً همینجوری هستین، الان که بیداریم دیگه هیچی از خوابمون چه نمیتونیم همزمان تماشا کنیم، ولی انسان نفسش که مقدار سعه پیدا بکنه میتونه هم خواب باشه هم بیدار. یعنی در عین اینکه الان بیداره داره بیداری رو میبینه، در این حال یه سری دریافت‌های مثالی، مکاشفات مثالی هم داشته باشه. بعد از زمانی که زیاد مکاشفه می‌بینن اینطوریه، همینجوری که مثلا تو خیابون راه می‌رن مثلا مکاشفه می‌بینن، مثلا فرض کنید یه اتفاق واسش می‌افته، یعنی بین این نشأه و اون نشأه هر دو رو با هم دیگه چی می‌کنن؟ جمع می‌کنن. ولی ما معمولا اینجوریم، اون ور که می‌ریم از این ور می‌مونیم، این ور که می‌ریم از اون ور می‌مونیم. حالا اگه کسی مثلا بره تو عالم مثلا نفس، بره تو عالم مجردات، وقتی میره اونجا کلا این پایینو گم می‌کنه دیگه، اینجا دیگه چیزی تو دستش نمیاد، اینجا رها میشه. تو عالم بقا انسان جمع الجمعی داره، یعنی چه از این بستگی به سه افراد داره، ولی افراد وقتی تو عالم بقا میان همونطور که اینجا هستن تو عوالم دیگه هم هستن، همه رو با هم دیگه درک میکنن، هم اینجا رو درک میکنه، تدبیر میکنه، میره میاد کار انجام میده، هم در این حال تو عالم مثالش داره سری کار انجام میده، هم در این حال تو عالم نفس هم داره سیر میکنه، و به همین ملاک، به همین منوار، همینطور که اینجا داره کار انجام میده تو جاهای دیگه عالم طبع هم کار انجام میده. مثلا امام معصوم علیه السلام، وجود مقدس همتون صحابتان علیه السلام، در عینه که مثلا یه گوشه نشستن، در عین حال توجه به اون مجلس دارن، آداب و رسوم مجلس و مراعات میفرمان، مثلا تدبیر میفرمان، در عین حال در قلبشون هم افراد مختلف تو عالم صداشون میزنن، حضرت جواب اونا هم میدن، عنایت به اونا هم میکنن، با همه اونا هم ارتباطشون هم برقرار میکنن. تو اون عالم که چه تو عوالم بالاتر هم سیرشون رو دارن میکنن. یه روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام، بنده عینش یادم نیست، حالا رفقا یادشون بگن، مضمونش هم همچین مضمونی است که نمیدونم ابن عبل اوجاست که مثلا خدمت حضرت نشسته، بعد با حضرت بحث میکنه که مثلا ملحدین و مثلا مخالفینه، و حضرت میفرمان میدونی کسانی هستن که تو همین مثلا یه ساعت یا چند دقیقه که ما با هم صحبت میکردیم، اگه درست حرف زدم 18000 عالم رو طی کردن. بعد میگه نه کی بوده؟ حالا میگه من بودم مثلا. یعنی اینجا نشستن جواب سوالا این آقا رو میدن، مثل بقیه انسانای عادی بدنشون رو تدبیر میکنن، عوالم دیگر هم سر جای خودش چیکار میکنن؟ سیر میکنن. البته این بستگی داره عرض میکنه به سه نفس اون کسی که تو عالم بقا آمده که چقدر گنجایش داشته باشه. خب یه وسعت و گنجایش، وسعت و گنجایش نفس امام علیه السلام است که اون حسابش از همه جداست اصلا. بقیه اولیا به حسب مراتبشون، به حسب نورانیتشون تو عالم میتونن تو عالم بقا که وارد شدن مقام جمع و جمعی داشته باشن. به اصطلاح میگن شدن مرآت و آینه این اسم خداوند که لا یشغل و شن و نن شن، به حسب ظرف خودشون، البته به حسب مقام امکانی، نه به حسب شأن وجوبی، بالاخره مقام ذات الهی یه چیز دیگه است، ولی تو عالم بقا این خصوصیت هم هست. این هم یک علامتش. یه خصوصیت دیگه این که حالا اینا باقی میشن. حالا کلمه باقی رو میخوام بفهمم یعنی چی؟ یعنی اینا دیگه مرگ ندارن، اینا دیگه زوال چیه ندارن. خب حالا بعد اول ببینیم مرگ و زوال یعنی چی که مثلا ماها داریم، اما اولیای خدا دیگه مرگ و زوال ندارن. مردن از جهت روایات ما، از جهت معارف دینی ما یعنی چی؟ آدم که میمیره چه اتفاقی میفته؟ آدمی که میمیره در واقع جا به جا میشه، یعنی به تعبیر روایات انتقالان، درسته؟ مندارن الا دار. مرگ در حقیقتش یه جا به جاییست، یعنی نفس انسان از یه عالمی میره توی یک عالم دیگه. خب نتیجهش چی میشه وقتی نفس از این عالم میره توی یک عالم دیگه؟ نتیجهش این میشه که این نفس که توی این عالم قبلا اثر داشت، چون رفت اون عالم دیگه توی این عالم قبلی اثرش از بین میره. یعنی مثلا بنده و شما که الان زنده ایم میتونیم تو این بدن تصرف بکنیم، اگه یه موقعی از دنیا بریم بمیریم تموم بشه دیگه بدن ما یه گوشه میفته، این بدن خصوصیاتش از دست به طور کلی میده، درسته؟ کجا ظهور و بروز پیدا میکنیم؟ تو عالم بالایی. به خاطر این فرمودن چی؟ فرمودن انومو اخول موت، درسته؟ خوابیدن برادر مردنه، چون خوابیدن یه انتقال موقتی است. درسته؟ خدا هم فرمود الله و یتوفل انفسه حین موتها و التی لم تموت فی منامها. خداوند نفوس رو در هنگام مرگ توفی میکنه، میبره بالا تو عالم خودش، حین موتها وقتی که اینا میخوان بمیرن، و التی لم تموت اون کسی که نمرده است را کجا خدا میگیره؟ فی منامها. بعد فیرسل التی قضا علیها الموت فیمسک التی قضا علیها الموت و یمسک و یرسل الاخرى. اونی که مرده را نگهش میدارن اونجا، اونی که قراره دوباره بیاد اینجا برش میگردونن. پس خوابم در واقع چی است؟ یک نوع مرگ موقتی است. خب پس مرگ حقیقتش یه جا به جایی است، آدم میره یه جا دیگه، اثرش تو مرحله قبلی از بین میره. خب قرآن کریم میفرماید که انسان فقط یه مرگ نداره، چند تا مرگ داره. یه مرگ داریم مال کجا؟ مال انتقال از اینجا به عالم بالا، حالا مثلا این عالم برزخ. یه مرگ دیگه انسان ها دارن که اون مرگ دیگه مال انتقال از عالم برزخ است به عالم تجرد محض و فنا فی الله، یا برای بعض یا شاید انتقال از عالم تجرد است به عالم فنا. یعنی یه بار دیگه خداوند اینا رو از عالم پایینی منتقل میکنه، میبره بالا، تو عالم بالایی مستقر میشن، درسته؟ بعد دیگه اثرشون تو عالم پایینی از بین میره، درسته؟ همه انسان ها این مسیر رو باید برن، یعنی ما باید یه بار اینجا بمیریم بریم تو عالم بعدی، یه بار دیگه بمیریم بریم تو عالم بعدی. بعد که نفخ در سور شد، اونجا همه موجودات مردن و از اون مرحله عبور کردن، بعد خداوند با نفخ احیا همه رو زنده میکنه. وقتی همه رو زنده کرد دیگه کسی نمیمیره. یعنی مسیر حرکت الالله دو تا پله داره، دو تا جا به جایی داره. یه جا به جایی با مردن طبیعی حاصل میشه، از اینجا میمیریم میریم تو عالم برزخ. یه مردن و جا به جایی دیگه داره که از اونجا منتقل میشیم تو عالم چی؟ فنا، تو عالم قیامت و فنا. بعدم دوباره زنده میشیم برای حیات جاودانی. پس ببینید انسان ها تا وقتی که به اون نفخه احیا نرسیدن، تا وقتی اونجا زنده نشدن، همیشه در معرض مرگن. یعنی در معرض مرگ، یعنی در معرض جا به جایی، در معرض انتقال از عالم میرن تو عالم دیگه، باز از اون عالم دیگه میرن تو عالم فنا. تو عالم فنا کلن از کار میفتن، خدا دوباره اونها را زنده میکند، میشه عالم بقا. لذا تو روایات هم داره، تو بحثای معاد هم لابد دیدین که وقتی نفخ اماط میاد، خداوند موجود را میمیراند، اونجا دیگه هیچ کی باقی نمیمونه تو اون اماط دوم. اونجا خداوند وقتی ندا میکند که لمن الملک الیوم، هیچ کسی نیست که جواب بده، تو روایات داره. بعد خود خداوند ندا میفرماید که لله الواحد القهار، درسته؟ حالا اگر یه کسی آمد این مسیر رو خودش طی کرد، تو روایات هم داره که وقتی خداوند دوباره موجود میکند، دوباره مخلوقات را، انسانها را احیا میکند و زنده میشن، به تعبیر بعد از روایات داره که اونجا مرگ رو میارن سرش رو میبرن، دیگه موت چی میشه؟ ذبح میشه. موت ذبح میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه بساط انتقال جابجایی از این نشأه به اون نشأه شدن دیگه تمام شد. دیگه هر کی رفت تو بهشت خالدین فیها، هر کی رفت تو جهنم حالا یا خالدین فی النار است یا موقتی تو نار است، بعد دوره میاد تو بهشت خالدین فی جهنم میشه. ولی دیگه خلود است، دیگه بقا است، دیگه جابجایی، زوال، اینجور حرفا توش راه نداره. حالا اگه یه آدمی تو همین عالم با اختیار خودش، با اراده خودش اومد این مسیر رو طی کرد، یعنی آمد با اراده و مجاهده، همونجوری که میخوان شب مردن ما رو به زور از این بدن بکنن، بدن اون بیفته اینجا، خودش با مجاهده اومد روحش رو از این بدن کند و قطع تعلق کرد، خب مرگ اولش چی شده؟ انجام شده. این میشه موتو قبل ان تموتو، یه درجهش. یعنی قبل از اینکه بمیریم خودمون رو چیکار کنیم؟ بمیرانیم، درسته؟ قدم دوم، رفت تو عالم برزخ، میخوان بعدن با نفخ اماته او رو دوباره بمیرونن که به تعبیر آیه قرآن بشه ربنا امت تنسنتن و احیای تنسنتن، خدای ما رو دوبار میراندی، دوبار چی کردی؟ زنده کردی. اومد با قدم اختیار خودش رو میراند، رفت تو عالم فنا، بعد که دوباره از اون عالم فنا اتام برگشت، این در واقع از اون مرحله و درجه ای که بعدن میخوان بقیه رو به زور ببرن رد بکنن گذشته. یعنی همه میخوان بعدن به درجه بقا برسن، فقط ماها به تعبیر که مرحوم از آقای حداد داشتن، میفهمدن این یه راهیست که بالاخره انسان باید بره. اگه با قدم اختیار رفت، با خوبی و خوشی میره، با جمال میره، با لذت میره. اگر نرفت به زور او رو میبرن و وقتی به زور بردنش با جلال میبرن، معنی جمال و جلال هم یه روز مناسبت بحث شد. خودش که با قدم اختیار میره اینا همش واسه شیرین است، البته سختی و فشار هم داره ولی همراه با شیرینی. اگر که نرفتش، ظرفش همینجوری کوچیک و تنگ موندهش، به زور میبرنش، وقتی به زور بردنش با فشار و سختی این مسئله، ولی بالاخره این مسئله باید بره. پس همه بالاخره باید برن از این فنا رد شن به اون بقا چه برسن. اونجا عالم جاودانگی است، عالمی است که دیگه درش زوال نیست. اما هر کی به اونجا نرسیده تو این سیر حرکت الالله که قرآن فرمود انا لله انا الیه راجعون، قراره به خدا برگردیم، بالاخره باید موت اولا و موت ثانی و چه داشته باشه، درسته؟ تا برسه به اون بقا. کسانی که با قدم اختیار با پای خودشون این راهو تو این دنیا طی میکنن، از این اماته اول و اماته دوم میگذرن، از اونها تعبیر میکنن به کسانی که رسیدن به مقام بقا. لذا میگن اینا دیگه جاودانن، اینا دیگه نمیمیرن. خب اینا دیگه نمیمیرن، بنده و شما هم پس فردا که بریم تو بهشت و جهنم نعوذ بالله همجوری هستیم دیگه، نمیمیریم، فقط مال اونا که نیست. باید به تعبیر بگیم اینا زودتر به مقام بقا رسیدن، ما می‌خواستیم آسته آسته بریم به اونجا برسیم، به زور ببرنمون، به اون سختی و فشار بگذره، ولی اونا رو چیکار کردن؟ اونا با قصد و اراده خودشون رفتن، با اختیاراتن زودتر در مقام بقا متمکن شدن. حالا انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعدی باید این بحث مقداری بر اساس آیات قرآن دنبال کنیم. شعری که نقل میکنن این شعر معروفه، داره معروف خواجه است که درسته؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. این ادعای بزرگی نیست، یعنی اینا چون مراحل انتقالشون رو گذروندن دیگه توی جای متمکن شدن که دیگه انتقال شدنی نیست، جا به جا شدنی نیست. اینا چجوری زنده شدن؟ زنده شدن به عشق. زنده شدن به عشق یعنی چی؟ یعنی چون بعدن میرسیم راه فنا فقط عشقه، کسی اگر بخواد بره مقام فنا برسه فقط با وسیله عشق و محبت میتونه این مسیر رو طی بکنه. کسی که زنده میشه به عشق یعنی به واسطه عشق میمیرد و با عشق دوباره چی میشه؟ زنده میشه. به وسیله عشق میمیرد و به وسیله عشق زنده میشه. یه همچین کسی دیگه عوالم رو طی کرده، چون عوالم رو طی کرده و میگن ثبت است در جریده عالم دوام ما، دیگه هیچ عالمی نیست که اینو بخوان از اونجا منتقلش کنن به عالم بعدی. همه عالما رو رفته، همه عالما رو هم با هم دیگه در نزد خودش داره، چون مقامش مقامش از مقام جمع الجمعی است. حالا چی؟ خب جسمش که اینجا هستش، وقتی که ببینید این که میگن نمیمیرد در واقع یعنی مرگ به اون معنی انتقال نداره، ولی مرگ دنیوی که داره که یه روزی بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام از این آدم چی میشن؟ رخت برمی‌بندن. ولی حقیقتشون که این جسم نیستش که، درسته؟ اون موقعی هم که از این جسم جدا میشن، از این جسم به خصوص جدا میشن، ولی باز هم تو همه عالم هستن، همه جا چیه؟ دارن کار انجام میدن، درست؟ درسته؟ نه ببینیم خب ببینیم به تعبیر دقیق مرگ حقیقتش چی هست؟ حقیقت مرگ کنده شدن از یه جاییست، خب؟ ولی واسه ماها ملازم است با چی؟ ملازم است با اینکه این بدن اون رو زمین میفته بی حرکت، یعنی ما رو وقتی میخوان اینجا بکنن یه طوری از اینجا کنده میشیم که دیگه اصلا این پایین نیستیم دیگه، انتقالمون همراه با چیست؟ همراه با زوال از اینجاست. اما کسی که رفت تو عالم بقا، درسته؟ از این عالم رد شده، از عالم بعدی هم رد شده، تو عالم بقا متمکن شده، در عین اینکه اون سیرشو داره انجام میده این بدنش هم داره تدبیر میکنه، چون این لازمه عقلی انتقال که نیستش که. ما چون ضعیفیم وقتی میخوان ببرنمون تو این عالم این بدنه از کار میفته، اما اونی که با اختیار خودش این مسیر رو میره جا به جا میشه، موتو قبل ان تموتو میشه، ولی بدنش هم هنوز مشغوله کاره. چرا؟ اون بدنه وسیله به اراده خداوند، تا وقتی خدا بخواد اون توی عالم یه بدنی داشته باشه، یعنی عمر طبیعی داشته باشه، تو این عالم یک مظهر خاصی داره، مظهرش بدنشه. این مثلا بدن مطهر حضرت صلی الله علیه و سلم مظهر نفس مطهر اون حضرت است در مدت حیات اون حضرت. حالا یه موقعی خداوند ارادهش تعلق میگیره که دیگه این حقیقت مقدس تو این عالم مظهریت خاص نداشته باشه، تو اون موتن این بدنم از کار میفته. ولی دیگه رسول خدا وقتی که، یعنی به تعبیر دیگه عرض کنم، حضرت فرمودن موت چی است؟ انتقال مندار الادار. این انتقال مندار الادار در مورد ما به یه معنیه، ما راستی راستی از یه عالم میریم توی عالم دیگه، ولی در مورد امیرالمومنین و مثلا ائمه علیهم السلام اینجوری نیست، چون اونا قبلا تو اون عالم هستن، تو اون عالم دارن تصرف میکنن، تدبیر میکنن، کارهای اون عالم دارن خودشون انجام میدن، عالم بالاترش هم هستن. اونا وقتی میگیم انتقال پیدا میکنن، در واقع یعنی مظهری که تو این عالم داشتن که بدنشون بود، به وسیله این بدنشون داشتن یه منتی خدا بر ما گذاشته بود، اونها رو در این خانه ها قرار داده بودش، درسته که ما ازشون استدعا بکنیم ما محروم میشیم، ولی اونا قبلا تو همه عوالم بودن، بعدا هم تو همه عوالم احاطه دارن، تصرف میکنن، از اونا چیزی با مردن کم نمیشه، درسته؟ ولی ما وقتی میمیریم واقعا یه تیکه یاد دست میدیم، یه تیکه دیگر رو میگیریم، درسته؟ چون ما داریم به اضطرار میریم، سعه که نداریم، گنجایش که نداریم، ولی اونا با سعه و گنجایش میرن. خب پس این تا اینجا اگه دارم این عبارت بخونم بعد دیگه، اجمال آن این است که خلاصه مطلب این است که سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهیه را نموده، کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود میرسد. در این موقع حیات ابدی بر او ثابت میگردد، هرگز نمیرد، آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما. در اثر تأمل و تدبر در آیات کریمه قرآنی این اصل مسلم میگردد. دیگه حالا استدلالات قرآنیش که البته اینجا خیلی خلاصه و مختصر و ناقص تر شده رو جلسه بعدی با یه تفصیلی به قرینه عباراتی که بعداً تو همین کتاب داریم و تو اون رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحر العلوم هست و اینا، ان شاء الله جلسه بعدی با هم علی عمری بود مرور کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه سروران سوالی دارن من در خدمتم، بفرمایید.
چون بنده به مقام به جایی میگن که نفس در اون حالت هست، یعنی مقام اون موقعی که نفس سکون پیدا میکنه در اون حال، بعد حال فنای تام اون موقعی که شخص مقام پیدا کرده و اونجا ساکن شده، بعد شما فرمودین بعد از فنا بقاست، چجوری میشه اگه در مقام پیدا کرده در فنا چجوری میشه به بقا برگرده و لذت ببره؟
من یعنی سوالشون خیلی دقیقه ایشون میفهمن که مقام یعنی جایی که آدم حالا به تعبیر ادبیش میره در اونجا قیام میکنه، درسته؟ عالم فنا عالم فنا دیگه، کسی اونجا قیام که نمیکنه، که کسی اصلا واردش نمیشه. پس ما چجوری میگیم مقام فنا؟ اینو خود عرفا هم دارن میگن، وقتی میگیم مقام فنا مسامه هست، فنا در واقع فنا است، مقام نیست، کسی اونجا قیام نداره، که کسی اصلا وارد اون حیطه نمیشه. این که میگن مقام فنا یعنی در واقع شخص در یه حالتی به صورت مستمر هست که تو اون حالت از خودیت خودش خارج شده، ولی در واقع این که کسی بخواد بره در یه جای قیامی پیدا بکنه یعنی هیچ وقت اتفاق نمیفته، اصلا تعبیر مسامه هست. بقای
بعد از فناش معنی پیدا میکنه.
خب این تو عالم فنا یعنی در واقع چه شده؟ داره عبور میکنه دیگه، وقتی برمیگرده دیگه عبور کردن ها چی شد؟ به تعبیر تمام یعنی عوالم رو طی کرد، به اصطلاح دیگه حالا بعدم رسیم سفر اولش تمام شد، همه منازل رو طی کرد.
خب شما میگید مقام نیست، یعنی
نه یه حال، درسته مقام یه حالتی است در واقع که تو این پایینی اتفاق میفته، که این حال پایینی از خود بی خود میشه، درسته؟ ازش تعبیر میکنیم به فنا، بعد که دوباره خودش را مییابد میشه چی؟ میشه بقای بعد از فنا.
پس ما کسی رو نداریم کلا در فنای تام باشه.
یعنی کسی اگه باشه که در همیشه در فنای تام باشه، از ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، چون اصلا تو این عالم نیست دیگه. خب هر انسانی میتونه به درجه فنا برسه، ولی تو درجه فنا که رسید ببینید خیلی اصلا اینجوری هستن که وقتی حالات فنایی باشون رو میکنه بدنشون طاقت نمیره میمیرن، خیلی از اولیا اصلا مرگشون به خاطر چیز به خاطر واردات فناییست، درسته؟ یکی از چیزهای مهم این است که کسی بتواند از عالم فنا بگذره. حالا اینا که تو عالم فنا از دنیا میرن آیا در آخرت به بقا برمیگردن؟ و برمیگردن بحثای عرفانی است که اینا دیگه بعدن دوباره برگشتی دارن یا برگشتی چیه؟ ندارن.
سفر اول
به اصطلاح یعنی حرکت کردن از اینجا تا پایان فنای تام. کسی که فنای تام برسه میگن سفر اولش تمام شد دیگه. حالا فنای ناقص دیگه سفر اول رو تمام، چون سفر اول یعنی رسیدن به مقام مخلصین. کسی که فنای ناقص داره به مقام مخلصین چیه؟ نرسیده دیگه. مثل اینکه شما مثلا وقتی که بیدار میشین چجوری میفهمین که خواب بودین؟ بقایای از اون عالم در شما هست دیگه، یعنی آثاری در خودتون میبینین که این آثار قبلا در شما نبوده. کسی که میره تو عالم فنا وقتی برمیگرده یه حالات و خصوصیات در خودش هست، اولا که میفهمه یه مدتی نبود، یعنی مثل آدمی که بیهوش میشه و دوباره به هوش میاد میفهمه که یه مدت نبود، دنیا انگار عوض شد، چند ساعت گذشته من اینجا نبودم. اونم وقتی برمیگرده به تعبیری میفهمه مدت نبود. درسته. بعدم آثاری از اون حال قبلی درش باقی میمونه که واسه اون آثار چی میشه؟
آه
این که تام بودن و نبودنش بخواد دریافت بکنه، این در واقع بله، یعنی در واقع به نوع اون آثار برمیگرده. ولی خب خیلی امر مشکلی است دیگه. یه داستان معروفی دارن مرحوم آست احمد کربلایی، حالا بعدن گفتن یه نقلی دارن مرحوم آست جمال گویفرگانی، حالا دارن یکی از شاگردان مرحوم حاج مولا حسین قلی، یکی از شاگردان مرحوم آست احمد کربلایی، که میگن یه موقعی رفته بودن مثلا مشغول عبادت و اینا، یک حالاتی باشن اتفاق افتاد، بعد اونجا تو اون حالت متوجه شدن که خب دیگه کارشون تموم شده، خیلی خوشحال شدن که الحمدلله بالاخره خدا مثلا ما رو قبول کرد و مثلا به خلعت عالم بقا مشرف شدیم و کار تموم شد. اومدن دیدنی مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی فاران که ازشون تشکر کنن مثلا. میگن وقتی وارد شدن مرحوم حاج مولا حسین قلی، حالا من جزئیات رو دقیق خاطرم نیستم، ولی دم در مثلا تو کوچه بودم، مثلا دم در بودن، ایشون تا از راه رسید شروع کردن بهش بد و بیراه گفتن، دعوا کردن و برو اصلا این طرف پیدا نشو، تو کی هستی و چه حقی داری، خیلی جدش کردن، تحقیرش کردن. بعد رفت و خوش فکر کرد خب این چه برخوردی بود ایشون مثلا با این بزرگواری، با این چه نوع چیزی، هی خوش تعامل کرده این مدت این حال و هوا بود، بعد اصلا منکشف شد که هم برش مشتبه شده و اصلا هنوز خیلی باید زحمت بکشه و حالا کار مونده و این حرفا. دوباره برگشت، دوباره که برگشت من مثلا تمام در فرستادن، حالا به نقل دارن آب پاشی جارو هم کرده بودن و منتظر بودن و گفتن خوش اومدی بیا، حالا درست اومدی مثلا. یعنی یک مسئله است که مشتبه شدن هم درش زیاد اتفاق میفته، ولی به هر حال ملاک و معیارشون آثار بعدی شد دیگه.
همه تعیینشون رو تو یک
خب حالا جدا نگه، یعنی دیده کاریاش برسیم کم کم لابلای بحث، یعنی به تبریج آیا همه میتونن به مقام مخلصین برسن یا چی یا نه. درسته، جلوتر میگم به حساب انبیای سابق و مثلا امت رسول الله صلی الله علیه وسلم متفاوت بودن و هر کدومشون چجوری به مقام خلوص میرسن و انشاءالله بعدا کم کم لابلاش میاد.
فنا منشأ اثر خود شخص دیگه نمیشه، اگه تو غیر فنا منشأ اثر خود شخصی.
خب اینم سوال خیلی دقیقیه که مثلا میگن که عالم که ما تو مقام فنا نیستیم، بالاخره منشأ اثر که خداونده که. درسته، یعنی مثلا الان هم که مثلا بنده فنا نیستم حرف که میزنم، بالاخره این قوه و قدرت و همه چیز از طرف خدا داره میاد دیگه. درست، فقط فرقش این است که خداوند گاهی تو این عالم که ظهور پیدا میکنه از یه افق خاصی ظهور پیدا میکنه، گاهی مواقع نه از افق خودش ظهور پیدا میکنه. من اینو میخوام تشبیه بکنیم، اینا تشبیه ها دیگه، شما چیزاش نقایصش رو با خودتون یه جوری حل و فصلش کنید. ببین فرض کنید یه آدمی هست داره آواز میخونه، صدایی ازش میاد، درست؟ این صدا که میاد گاهی مواقع این صدا به صورت مستقیم میاد، شما صدای خودش رو میشنوین، خب میگین صدای خودشه. گاهی مواقع این صدا که میخواد بیاد مثلا از توی یک فرض این وسیله یه آلتی رد میشه، تغییر صدا میده، یعنی در این مسیر این صوت برخورد میکنه با یه چیزایی، خصوصیاتش نازک میشه، کلوف میشه، خراب میشه، مثل این دستگاهی که دیگه صدا رو کم و زیاد میکنه. شما علایالن میگین اونی که داره حرف میزنه یه نفره، درسته، بالاخره گوینده همون گوینده است، ولی گاهی این واسطه این صدایی که میخواد بیاد خرابش میکنه، گاهی موقع مستقیم میاد. یا مثلا گاهی عرفا مثلا دارن به نور میگن، نور خورشید که داره میاد همیشه نور خورشیده، ولی گاه نور خورشید همونجوری خودش میاد، گاهی سر راه میخوره به شیشه، این شیشه نور رو میشکنه، رنگش رو عوض میکنه، کیفیتش رو عوض میکنه. بنده و شما هم فعلمون، قوه‌مون، اثرمون همش از طرف خداونده، چون لا حول ولا قوه الا بالله دیگه، در واقع فعل همیشه از خداونده، ولی میاد تو شبکه وجود ما، تو شبکه وجود ما به خاطر ناخالصی ما و نقایص ما یک ظهور و بروز خاصی پیدا میکنه. لذا از طهارت میفته، از نورانیت میفته، از عصمت چیه؟ میفته، آلوده میشه. ولی کسی که مقام خلوص رسیده، چون خلوص داره، اون انوار الهی رو همونطوری که هستش نشون میده. یعنی تو انوار الهی دستکاری نمیکنه. حالا دستکاری نمیکنه چقدر نشون میده؟ باز بستگی داره به ظرفش. یعنی یه آینه ایه که نشون میده، دستکاری نمیکنه. اما چقدر نشون میده؟ کامل نشون میده، نصف نشون میده؟ اون باز یه حرف و حدیث دیگه ایه که بستگی داره به سعه اولیای خدا تو اون عالم فنا بشون، بقاشون و امثال اینا. خب وسائل به این معنی کمتر نشه، چون بالاخره این صدا از این بدن میاد، این بدن وصل است به عالم مثال، عالم مثال درسته وصل است به عالم عقل، بالاخره سلسله مراتبش در جاش هست به تعبیری، ولی این سلسله مراتب طوری نیستن که دیگه تصرف در اون حقیقت بکنن. درست دارد اون حقیقت رو آلودش کنن، ناقصش کنن، خرابی تعابیر مسامه است. باید که انگار به اینایی که داریم الان عرض بکنیم بحث علمی دقیق خیلی نیست، ما فعلا داریم فقط تصویر تشبیهی میکنه. باید حالا تو بحث علمی دقیق باید همه اینا رو بریم موشکافی کنیم با اون بیان علمیش دیگه.
سمت بودن عالم اسماء و صفات تو غیر عالم اسماء و صفات سمت نیست.
خب غیر عالم اسماء و صفات به یه معنی سمت نیستش دیگه. مثلا این اتاق من سمت نبود، ما اومدیم توش دیگه، درست خالی بود، ما اومدیم توش وارد شدیم دیگه، درست. گرچه به یه معنی دقیق، چرا به یه معنی دقیق اون موقعی که بود که خالی بود تو ظرف خودش تو زمان خودش خالی مونده، ما تو دقیقه بعدی اومدیم. یعنی در واقع این خالی بودنش برمیگرده به این حرکت داشتنش، درسته، به اینکه تو چرخه زمان هست. یه جایی که چرخه زمان نداره خب دیگه طبیعتا میشه چی؟ میشه سمت، درسته. ولی ما دیگه به یه تعبیر برمیگرده به حرکت و تغییر، درسته، به یه تعبیر. اینا ریزکاری داره ولی تقریبا اینجوریه. یعنی به یه تعبیر شاید شما منظورت این باشه که هر چیزی همونی که هست هست، معدود از سمدیتش اینه دیگه. ولی این چون امتداد وجود پیدا میکنه، کش پیدا میکنه، دقیقه بعدی قبل اینجا خالی بود، دقیقه بعد اینجا پر میشه، درسته. میگه خب اتاق خالی بود ما پرش کردیم، اما عالم اسماء و صفات دیگه همچین خبرای توش نیست. ببخش این اعراض تموم شد، سران معطل نشن این موقع. نه ببین، عالم اسماء و صفات که اسلام میگن اینه، عالم اسماء و صفات کلیه. اینجا روش میگن اسماء و صفات چی؟ جزئیه. از عالم اسماء و صفات کلی که میایم پایین تر دیگه چی هستش؟ اسماء و صفات جزئی. حالا اسماء و صفات جزئی گاهی موجود مادیش، گاهی موجود مثالیست، حالا همه عالم اسماء و صفات خدا، درست میگن، به جزئیت و کلیتش بستگی داره. اینکه جزئیم اینجا یعنی بنده بندم، شما شما، از هم جداییم. ولی تو اون عالم بالا که میریم، نه که کثرت ها کم میشن، اونجا وقتی همه میخوان برن دیگه بنده با این جزئیت هم اونجا راه پیدا نمیکنم. طبیعتا اونجا اگه کسی خواست بره تو اون مقام کلیت باید حتما با فنا حرکت بکنه.
در عالم
دقایق دیگه وقتی وارد عالم بقا میشن، خب بله دیگه تو بهشت جهنم، هر کسی تعیون خاص خود
خالد میشن،
خب بله دیگه، لذا بهشتی ها بهشتی هن، جهنمی ها جهنمی هن دیگه، هر کسی خصوصیت خودش رو داره اونجا، خب بله دیگه. حالا تعبیر همیشه هم شاید خیلی خوب نباشه، ولی اونجا بالاخره به یه تعبیر همیشه است، به یه تعبیر خلوده دیگه. حالا اللهم صل علی محمد.